اینجا رادیو آزادیست، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت اکثر گزارش ها از سرازیر شدن سیلاب ها، شمار تلفات آن و به خاک سپاری جنازه ها از سوی مردم اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که با شرکایش سرگرم تهیه کمک‌های حیات بخش برای سیلاب زدگان در افغانستان است. این اداره ملل متحد در شبکه X امروز یک شنبه از تلاش‌های امدادرسانی خبر داده است. IOM گفته که انتظار می‌رود که شمار تلفات سیلاب‌ها در ولایت بغلان افزایش یابد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 300 تن به شمول زنان و کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها به روز جمعه در بغلان جان باختند و اضافه از 2000 خانه تخریب شده است. وزارت معدن و پترولیم طالبان از امضای قرارداد استخراج 2 معدن به ارزش بیش از 33 میلیون دلار با 2 شرکت داخلی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه X به روز شنبه نوشت که شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان، قرارداد معدن یاقوت جگدلک در ولسوالی سروبی ولایت کابل و معدن بایرت ولایت هرات را با مسئولین شرکت های آریانا هیلند و وحدت نیازی امضا کرده است. آقای دلاور گفته است که بر اساس قرارداد این شرکت ها سنگ های استخراج شده از 2 معدن را در داخل افغانستان پروسس می کنند که سپس برای فروش به خارج از این کشور صادر خواهد شد. قرار است که تیم ملی والیبال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت های قهرمانی زون مرکز آسیا عصر امروز یک شنبه به مسافه تیم ملی ایران برود. افغانستان در اولین دیدارش از پاکستان با نتیجه 3-0 دیروز شکست خورده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش‌بس در غزه امین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. آقای بایدن روز شنبه نزدیک به شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش‌بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. و نیمو از سوئیس مقام اول مسابقات موسیقی یوروویژن سال 2024 را به دست آورد. گروه موسیقی بی بی لازانیا از کروشیا مقام دوم، آلویانا جیری هیل از اوکراین مقام سوم، سلیمان از فرانسه مقام چهارم و ادان گولان از اسرائیل مقام پنجم را به دست گرفت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان شمار تلفات ناشی از سیلاب ها را بیش از 300 نفر گزارش داده، اما مردم محل در بغلان امروز جنازه های عزیزانشان را به خاک می‌سپارند. یکی از باشندگان محل میگوید
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردند، یک تعداد دیگه هنوز هم زیر دیوارها هستند، زیر جایی هستند که تا هنوز پیدا نشده.
در مصاحبه از راه های مقابله با این سیلاب ها و کاهش تلفات و خسارات آن خواهید شنید. از چگونگی کمک رسانی به سیلاب زدگان نیز گزارش داریم.
مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارند، مهم است که از آبی که استفاده میکنند اول آب بسیار خوب جوش کنند.
در تحولات بین‌المللی از تلاش ها برای یک آتش بس در غزه خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون از 6 شام بعد شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید میکند که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان بیش از 300 تن جان باخته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. مردم محل نیز میگویند تلفات جانی و مالی بسیار انگفته به مردم وارد شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان تایید می کند که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر یک اعلامیه به تاریخ 23 ثور به اساس معلومات ریاست خود در بغلان نوشته است، همچنان 2665 خانه ویران شده و 1000 مواشی تلف شده است. همچنان یک منبع در برنامه جهانی غذا یا WFP روز شنبه به رادیو آزادی گفته بود که بیش از 300 تن در نتیجه سیلاب‌های بغلان جانشان را از دست دادند. حسین، باشنده ولسوالی دهنه خوری ولایت بغلان، در مورد جزئیات عملیات‌های تازه نجات به رادیو آزادی گفت.
فعلا وضعیت بغلان ولسوالی نارین دهنه خوری نرمال است. کمک‌ها طرف بغلان مرکزی و نارین رفت. یک تیم سیار از طرف کابل هم آمده. دولت طالبان رفت مجاور یگان تا منطقه زیر فیلگیرمان دار ما را کشیده ساده.
گفتنی است بر علاوه بغلان تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بدخشان، تخار، غور، فاریاب و برخی ولایت‌های دیگر دهاتن گزارش شده و گفته شده است که همچنان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است که آمار آن هر لحظه در حال تغییر است. نهادها و کشورهای مختلف به شمول ملل متحد در مورد این سیلاب‌های مرگبار در افغانستان ابراز همدردی کردند. در پیام انتونیو گوترش، سرمنشی عمومی ملل متحد که در وبسایت این سازمان منتشر شده، در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان آمده است که ملل متحد و شرکایش برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر مصروف هماهنگی با مقام‌های طالبان هستند. از سوی هم سازمان همکاری‌های اسلامی نیز تهیه یک اعلامیه با ابراز تأسف از کشورهای عضو این سازمان و سازمانهای کمک رسان خواسته است که هرچی عاجلتر با افغانهای آسیب دیده کمکهای نجات بخش انجام دهند. همزمان با این، ماریا مویتا، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت برای افغانستان، در صفحه اکس خود همدردیش را با مردم آسیب دیده اظهار داشته است. بریتانیا، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز پیام‌های همدردیشان را به خاطر سیلاب‌های اخیر در افغانستان به ویژه سیلاب‌ها در بغلان شریک کردند. این در حال است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان با نشر یک خبرنامه از احتمال ریزش برف و باران، جاری شدن سیلاب‌ها و بلند رفتن سطح آب به تاریخ 23 تا 24 ثور در حوزه‌های دریایی افغانستان به ویژه در بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کابل، لوگر، میدانوردک، کنر و لغمان هشدار داده است. همچنان اداره هواشناسی حکومت طالبان هشدار داده بود که امروز 23 ثور ولایت‌های بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار گواه ریزش باران خواهند بود که خطر جاری شدن سیلاب‌ها را نیز در پی دارد.
یک شاهد عینی سیلاب‌ها در بغلان می‌گوید که مردم سراسیمه‌اند، جنازه‌ها به خاک سپرده می‌شوند. ما با داد خدا یکی از شاهدان سیلاب‌های اخیر در قریه سیلاب زده فلول در ولسوالی برکه ولایت بغلان گفتگو کردیم که یک جا میشنویم.
جنازه ها خو اگرچه یک تعدادشان مردم دفن کردن، یک تعداد دیگه هنوز هم زیر دیوارها هستند، زیر جاهای هستند که تا هنوز پیدا نشده. دیگه یک تعداد زخمی ها را انتقال دادن، همی هلیکوپترهای امارات اسلامی آمدند اینجا به کمک از این مردم دیگه یار انتقال دادن طرف قندوز پلخمری. جنازه خو از این منطقه بود، مردم همین منطقه بودن یا فقط وارثینش کسایی که شناسایی شدن وارثینشان آمدن اینجا، مردم با هم دیگر دست جمعی یا جنازه را دفن کردن. یک تعدادی که حالی هم جنازه را مردم پیدا میکنند، از همیجا جنازه را هنوز هم مردم پیدا میکنند. یک چند لحظه پیشتر هم ما شاهد ازی بودیم که سه جنازه دیگر هم از یک خانه پیدا کردن.
دمی بین جنازه ها کودکا و زنا هم شامل است؟
بله سر، بله بله بله، در بین یا گورکا زیادتر تلفات گورکا داره، دیگه خانمه ها هم هستن. بله ها.
به خود چی آسیب رسیده؟
از نگاه مالی بله آسیب رسیده، زمین های ما را سیل تخریب کرده، دیگه آسیب مالی رسیده جانی الحمدلله.
در چی وضعیت هستی خودت و امروز وضعیت محل چی قسم است؟
مردم باز هم سراسیمه هستن به خاطر از اینکه دنبال جنازه ها میگردن، در هر جای کسایی که دوستان و عزیزانشان هستن دنبال از اوها میگردن. دیگه وضعیت از دیروز یک کمی بهترتر است. فعلا
مقامات میگن که ما کمک کردیم به این مردم، مقامات چی رسیدگی شده به شما؟
دو پروان هلیکوپتر آمدن، زخمی ها را از اینجا انتقال دادن بردن به مرکز. دیگه یکان کسایی را که از اینجا میخواستن در بین آمار چی گیر بودن، در بین خانه هایشان گیر بودن، یا را از اینجا انتقال دادن بردن طرف مرکز اولسوالی. در اونجا دیگه بالاخره همکاری کردن، همکاری تا حد توانی که توان داشتن همکاری کردن. بله.
تو خودت چی میخوایی؟
ما خودم اینمی را میخواییم که باید از محسسات کمک رسان امداد رسان که برای مردم متضرری فلول که دیگه واقعا متضرر شدن، دیگه هیچ آباتی بیخی هیچ آباتی در نایب عزیز در فلول وجود نداره. به نام فلول تو کدام جایی که دیگه ما داشته باشیم وجود نداره. واقعا بیخی به خرابه و به یک مخروبه تبدیلش کردن. فقط اینمی را از نیاتای امدادرسان میخواییم که به داد مردم مظلوم ما برسته.
داد خدا یکی از شاهدان سیلاب های اخیر در بغلان بود. ما با نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست همکارم مصطفی سرور صحبت کرده. اول از او پرسیده که پس از وقوع سیلاب مردم محل چی باید بکنن؟
مهم است که چون آبها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنه بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کمی حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن منطقه از خشک میشه از آب، به دلیل از این که خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستن و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند امکان دارن که در هر لحظه بلغزن و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل اسکان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود در اونجا برای چند روز باقی بمانند. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند مهم است که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثلا مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنن به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن، اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شد. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینین در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن یا مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد ادارات خصوصا وزارت مبارزه با آواده از وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیشبینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی و وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارن که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنن.
به نظر شما با توجه به آنچه که میبینین، آیا حاکمان جدید ظرفیت رسیدگی به آفات طبیعی مثل سیلاب را دارن به گونه مؤثرش؟
ببینید ما تجربه چند سال قبل را ببینیم، حتی در حکومت های قبل افغانستان هم متاسفانه افغانستان آماده از شاک های اقلیمی نیست. هیچ اصلا در کل افغانستان اگر فرض کنیم صرف نظر از حکومت ها متاسفانه. خب در دو سال اخیر بسیار ظرفیت کاری در ادارات افغانستان پایین آمده، یک واقعیت است که از ایشون پوشی نمیشه. بنان اینا هم دست به هم میده که متاسفانه اضرار بسیار زیاد شود.
چرا سیلاب به این اندازه زیان جانی و مالی رسانده به مردم، به خصوص در ولایت بغلان؟ حال شما میدونین که سیلاب ها سرازیر میشن در کشورهای منطقه هم، ولی وقت گزارش ها را میبینیم گاه تعداد تلفات اندک هست. مشکل کار در کجاست در افغانستان به نظرتان؟
یک بحث جغرافی افغانستان. افغانستان کشور کوهستانی است، درهایش پرنشه بست و این باعث میشه که و پوشش گیاهی بسیار ضعیف داره، کوههایش کاملا گیاهی بسیار کم داره و این باعث میشه که باران به مدت بسیار کم موج سیلابی را تشکیل بده و شما را فرصت نجات اصلا فرصت فرار نده. یک موضوع. موضوع دوم نیست که در افغانستان حریم رودخانه ها، حریم دریاها، حریم سیلبرها مراعات نمیشه. مردم با دید از این که نزدیک دریاها مزیت دسترسی به آب خوب است، اینا در نزدیک دریا و رودخانه خانه می سازن و اینا آسیب پذیری خود بالا می برن. واضح که همو خانه‌ای که نزدیک دریا است همو خانه اول از سیل تخریب می شه توسط سیلاب. بنان این عواملی است که افغانستان آسیب پذیری شد در کل از مردم افغانستان بالا می برن مقایسه دیگر دنیا.
خب از مقایسه گفتین، از تجربه های کشورهای دیگر چه نکته هایی را می شه یاد گرفت؟
در دنیا در کشورهای مثل ما دید دراز مدت به مسائل سیلاب و حادثه طبیعی دارن، به این معنا که اونا کارهای میکنن که اصلا سیلاب ایجاد نشه یا سیلاب کمتر، موج سیلابی کمتر شه و او عبارت از مدیریت آبریزه هاست، ایجاد بندهای کوچک است، ایجاد تراس ها است، خندق ها در ارتفاعات است، ایجاد دنداب ها است که بتونه آب سیلابی را ذخیره کنه و پیش از اینکه آب سیلابی به جریان سیلاب مبدل شود در حقیقت از این آب که یک ضرر اعتدی و فرصت تبدیل کنند، در حقیقت یک زیان به فرصت تبدیل کنند و این فرصت در افغانستان باید ایجاد شود و این فرصت ما شما خوشحالی ها رنج میبریم. آبای زیر زمینی ما در حال انقراض است. اگر ما آب سیلابی را مدیریت میتونستیم، آب سیلابی نه تنها که رطوبت خاک بلند میبرد بلکه آبای زیر زمینی را که در حال انقراض است تغذیه میکرد و از طرف دیگه واضح است که موج سیلابی را کاهش میداد. بنان تجربه جهانی تا جایی که من میفهمم با دید در حال مدت این موضوع مینگره تا دید کوتاه مدت و ای که در حال در وقتی که حادثه رخ میده به او بپردازن. واضح که توانایی مالی بعضی کشورها بهتر از وقتی حادثه رخ میده زودتر به او منطقه خودم میرسنن، تیمای نجات بسیار مجهز دارن و مردم های رضاکار بسیار مهم است. در دیگر دنیا در هر قریه در هر قصبه مردم رضاکار است و وقتی که یک حادثه رخ میده مردم قریه به صورت اتومات در تلفنشان پیام دریافت میکنن و اونا به صاحب بسیار زود خود میرسانن تا تیمای نجات از ولایات دیگه از مرکز. بنان در افغانستان هم باید فرهنگ رضاکاری مروج شود و مردم رضاکار بسیار مؤثر در منطقه واقع شوند.
نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست بود که در مورد سیلاب های اخیر صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از بستگان و اعضای خانواده های قربانیان هم ما گفتگوی داریم در یک گزارش. اما پیش از آن سازمان ملل متحد، ایالات متحده و بریتانیا بار دیگر از اسرائیل خواستند که به شهر رفح در جنوب غزه حمله نکنند. این در حالی است که اسرائیل دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرده است. ستار فروخ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که اگر گروه تندرو حماس گروگان های اسرائیلی را آزاد کند، برقراری آتش بس در غزه همین فردا امکان پذیر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. آقای بایدن به روز شنبه در نزدیک شهر سیاتل امریکا گفت که برقراری آتش بس در غزه به گروه تندرو حماس بستگی دارد. روزنامه واشنگتن پست دیروز گزارش داد که اگر اسرائیل از حمله به شهر رفح در جنوب غزه خودداری کند، در مقابل از ایالات متحده اطلاعات حساس استخباراتی و کمک های مهم دریافت خواهد کرد. در گزارش به نقل از 4 منبع آمریکایی آمده است که اداره جو بایدن به اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده اطلاعات را درباره مکانهای رهبران حماس و همچنان تونل‌های وابسته به این گروه با اسرائیل شریک خواهد کرد. در همین حال اردوی اسرائیل دیروز دستور تخلیه فوری چندین محله دیگر در رفح را صادر کرد. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است تا به سمت منطقه الماواسی بروند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله به شهر مزدحم رفح خطر یک فاجعه را به همراه دارد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که اسرائیل بدون یک طرح روشن برای حفاظت غیر نظامیان نباید عملیات تهاجمی را در شهر رفح راه اندازی کند. پس از آغاز جنگ در نوار غزه بیش از 1,400,000 فلسطینی به رفح پناه بردند. در بیش از یک شبانه روز گذشته 300,000 نفر از این شهر بیرون شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد امروز بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ بین اسرائیل و حماس شد. او همچنان خواست که گروگان‌ها آزاد شوند و انتقال کمک بشری به قلمرو محاصره شده فلسطینیان افزایش یابد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1,200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35,000 فلسطینی کشته و حدود 79,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شمار افراد آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر و رضاکاران به ویژه در بغلان در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک‌های فوری به سیلاب زدگان شده است. فائزه ابراهیمی در این مورد بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف از جمله بغلان، سیلاب زدگان و رضاکاران از نیازمندی به کمک‌های فوری می‌گویند. در یک ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده، یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌های ولسوالی برکه بغلان به رادیو آزادی می‌گوید:
"فرورد که تکاد کی دما زندگی نمانده، نه انسان مانده، نه حیوان مانده، نه آبادی مانده، هیچ خدا نمانده."
دین محمد یک تن از سیلاب زدگان از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی می گوید: عبدالستار سیرت یک تن از رضاکاران ولسوالی برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی در مورد کمک ها به سیلاب زدگان می گوید:
متاسفانه تا به امروز هیچ نهادی
تا کمک نکرده آمدن یک مقدار نهاده ها صرف هم به سرویه مقدماتی شان آقای پرداختن. دیگه مردم نه جای دارن، نه مسکن دارن، نه لباس دارن، نه غذا دارن. در هر چندین قسمت محل مردم تجمع کردن، در اونجا فقط زندگی میکنن بدون آب و غذا و امکانات های اولیه.
این در حال است که برخی از رضاکاران در داخل و خارج از کشور برای کمک به سیلاب زدگان اخیر در رسانه های اجتماعی کمپاین جمع‌آوری کمک ها را راه اندازی کردند. عبدالله ملک خیل یک تن از رضاکاران افغان در لندن که کمپاین جمع‌آوری کمک را راه اندازی کرده به رادیو آزادی میگوید:
در دی محله لزره و سوار
از طریق این کمپاین که تاکنون 10772 پوند جمع‌آوری شده است، از شهروندان خواسته ایم تا در این شرایط سخت به مردم کمک کنند. این کمک های جمع‌آوری شده در چند روز آینده به بغلان فرستاده خواهد شد.
بغلان ولایت که خلق کوشل کیگید.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز برای رسیدگی به سیلاب زدگان به بغلان سفر کرده است و با نهادهای مختلف کمک رسان دیدار کرده است. معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود به نقل از ملا برادر نوشته است که او در نشست کمیسیون عالی رسیده به حوادث حکومتشان کمیته های جداگانه را به هدف ارائه کمک های مختلف به متضرران سیلاب ها در بغلان و دیگر ولایت های آسیب دیده از سیلاب ایجاد کرده است. در همین حال ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتقال کمک ها به سیلاب زدگان در برخی نقاط بغلان از طریق موترهای باربری ممکن نیست و به همین دلیل از حیوانات از جمله مرکب برای انتقال کمک ها استفاده می کنند.
شماری از بستگان و اعضای خانواده های قربانیان این سیلاب ها در بغلان می گویند که سرازیر شدن سیلاب ها به روز جمعه در این ولایت آنان را در سوگ عزیزانشان نشانده است. بیشتر در گزارش از سهل لیوال می شنوید.
شماری از بستگان قربانیان سیلاب های اخیر در بغلان این سیلاب ها را متحش توصیف کرده و می گویند از دست دادن عزیزانشان در نتیجه این سیلاب ها آنها را در سوگ نشانده است. امان الله یکی از آنها که باشنده منطقه شهر جدید ساحه چهارسرکه ولایت بغلان است به رادیو آزادی گفت در سیلاب های روز جمعه در همین منطقه 4 عضو خانواده اش را از دست داده، 1 عضو خانواده اش ناپدید شده و برادرش هم زخمی شده است.
دو دانه بیادرزاده است، دو دانه خوارزاده است، خودش زخمی است، سیاسرش همه او برده گم است. دو تا دختر بود، دو تا بچه است. یکی همی خورترکیش که بود بغلی بود، دیدم بغل پدرش بود، قصه میکد که میگه در بغلم گرفتم شه زد، در بغل دره خود گرفتم، دیگه در دره سیلا آمد همی تو زد مره میگه. پران دیگه ما در خشکی غلطی دم، دخترک مخترک رفت، ای دستم ایلا شد، او سیاسر میاسر هم گم شد. دیگه از خود میگه دیگه نفهمیدم که چشم ایلا کدم در شفاخانه بودم.
همچنان خدای قل باشنده ولسوالی برکه بغلان به رادیو آزادی گفت در این رویداد 11 تن از نزدیکانش را از دست داده است.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خود ما سه بچه کاکا است، از یک بچه کاکای ما خانومش است، همراه شوهرش، همراه یک نواسیش است، دیگه ایش هم یک بچه کاکای دیگه ما، یک خانومش، همراه یک شوهرش که هنوز ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ما است و هم خانومش هم را یک طفلش از سال و خودش هم در حالت زخمی در حالت کما است.
معلم اسدالله دیگر باشنده برکه ولایت بغلان هم به رادیو آزادی میگوید سیلاب روز جمعه در این ولایت جان برادرزاده جوان او را گرفته است.
یک کار بودن در زمین زراعتی داشتن، یک دم ناگهانی سیل غافلگیر کردن طرف خانه بگرزیم، گفته طرف عرصی از این سیل چپه کرده تا یک قسمتی را برده، دو تاش زخمی از داخل سیل کشیدن، دیگه همی مرده را اما روز جمعه 6 بجه شام از داخل سیل کشیدن و آوردن جسدش شب مان امروز دفن کردن.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلان و یا قسمان ویران شده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند دیده می شود که سیلاب های شدید در مناطق مختلف ولایت بغلان جاری شده و شمار مردم در تلاش نجات تعداد سیلاب زده ها از جمله کودکانند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان و دفترهای ملل متحد در افغانستان، شمار جانباختگان سیلاب های اخیر تنها در بغلان به بیش از 300 نفر رسیده است و آمار زخمی ها هم بیش از 1600 تن اعلام شده است. با این وجود آمار تلفات هر روز در حال تغییر است.
مجله خبری رادیو آزادی.